مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدعها و سبوغ آلاء استاها و تمام منن والاها جمعن الاحصاء عددها ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علی بعدها علی المرتضی و بنیه الاولیاء و الاصفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند علی عظیم را سوگند می دهیم به حق بسم الله الرحمن الرحیم و به حق تمامی اسماء حسنا و آیات عظما و به مقام و منزلت و عظمت قدر حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل ناتنینشان بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از بحث‌های اعتقادی بسیار جدی که مطرح است مباحث معارفی بحث تفویض است. تفویض در لغت یعنی واگذاری. چیزی رو به کسی واگذاشتیم، کاری رو به کسی مسئولیتش رو دادیم با اختیارات تام، این می شود تفویض. بحث این است که آیا خدای متعال کاری را و اموری را به کسانی واگذار کرده است یا نکرده است. تا بحث برسد به این که آیا خدای متعال به اهل بیت امری از امور خلقش را واگذار کرده یا نکرده. ببینید بحث تفویض در چند موضوع است. یک، تفویض در خلق که آیا خدای متعال اذن داده و اجازه داده که کسانی را خلق کرده خود اول، بعد به اونها اجازه داده که عالم را بیافرینن یا آدمیان را بیافرینن یا موجودات را بیافرینن به اذن او. این یک معنای تفویضه. در زمان غیبت صغرا شیعیان از جهت اعتقادی دو دسته شدن. عده‌ای می گفتن که خدای متعال تمامی عالم آفرینش را ائمه رو خلق کرده و پس از ائمه تمامی عالم آفرینش رو خود خلق کرده. عده‌ای می گفتن که نه، خدای متعال چه مانعی داره که خدا ائمه را خلق کرده باشد و پیامبر را، و بعد به اذن خدا با اجازه خدا خود خدا تفویض کند خلقت بقیه موجودات رو به ائمه. این شرک نه، کفر نه، واقعا شرک و کفر نیست، اشکالی نداره، چون طرف نگفته که ائمه و پیغمبر خدا مستقل از خدای دکان دیگری باز کردن بدون اجازه خدا، قدرتی از خود دارن. نه، میگه قدرتش رو خدا داده. الان اگر شما یه مجسمه میسازید، نه مجسمه، یه اختراع میکنید، یه کتابی مینویسید، هر چیزی، هر صنعتی، یه اتومبیل ساختید، کی قدرتش رو به شما داده؟ خدا. با اذن تکوینی کی میسازید؟ خدا. یعنی شما این قدرت رو در مقابل خدا دارید؟ نه، از خدا گرفتید. در می‌فرمایید؟ فرض کنید بشر فردا از جهت تکنولوژی و علم به جایی برسه که الان مثلا همانند سازی میکند، اصلا بتونه یک بشر درست کنه، بتونه یک بشر خلق کنه، این شرکه؟ نه. این کفره؟ نه. تازه نشانده این دلیل بر این است که خدایی نیست؟ نه، اتفاقا دلیل بر این است که اون خدا چه قدرتی به مغز این بشر داده که تونسته مثل خودش رو تولید کنه. هرچی علم بشر پیشتر بره، هرچی اختراعات عجیبتر، غریبتر، شکفتر، دقیقتر، ظریفتر، پرتأثیرتر بشود، هرچی بشر پیشتر در کهکشانها بره و عمیقتر در اقیانوسها فرو برود، نشان دهنده این است که فتبارک الله احسن الخالقین، که خدا چی خلق کرده بشر دو پا با این مغز، با این حجم از بدن، با این حجم از مغزش چون این کارهای عجیب و غریبی میکند. نشان دهنده عظمت خداست. ولی خب کدوم یکی از این حرفا درسته؟ اشکال عقلی ندارد که بگیم ائمه خدا اونها رو خلق کرده است، بعد اونها با اجازه و اذن خدا همه وجود رو خلق کردن. این اشکال عقلی نداره. اما درسته؟ شیعان بحث کردن کدوم یکی از اینا درسته. یه نیکبختی حرف قشنگی زد، حرف درستی زد، حرف به جایی زد. گفت آقا ما که بحث داریم، شیعیان باید در هر، نه شیعیان، تمام مسلمانان در هر امری اختلاف داشتن به کی مراجعه کنن؟ به حجت معصوم خداوند که لسان الله هست، به مفسر معصوم قرآن، به مبین قرآن، به جانشین پیامبر. ما الان زمان غیبت صغرا، زمان غیبت صغرا شیعیان امام عصر رو نمی دیدن، اما امکان نامه نگاری بود. نامه می نویسیم که آقا کدوم یکی از این دو قول درسته؟ عقیده حضرت عالی است و واقعیت هم همان است. می دیم به حسین ابن روح، حسین ابن روح به حضرت می ده، جوابشو می دن. کتاب کلمت الامام مهدی، کلمت الامام مهدی تألیف مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی، ترجمه هم به فارسی شده، ترجمه شو اسمشو نمی دانم واقعا که چیست، اما دو سه تا ترجمه شده، کلمت الامام مهدی، در اونجا می توانید مدرک این نامه رو ببینید. از سوی حضرت ولی از صلوات الله علیه امام از ما ارواحنا فدا، نامه آمد در جواب شیعیان قم که دو دسته شده بودن، دو عقیده داشتن. حضرت مرقوم فرمودن ان الله خلق الاجسام لانه ليس بجسم، خداست که همه اجسام آفرینش را آفریده است، چون خدا جسم نیست همه اجسام را آفریده است. بله، نقش ما این است که ما رو خداوند آفرید، ما از حضرت حق مسئلت کردیم، خدا به توفیل وجود ائمه عالم را آفریده، اما اون کسی که خلق کرده خود خداست، همه چیز رو خلق کرده خود خداست. این بحث اسمش شد تفویض در چی آقا؟ خلقت. این در اصل خلق ما که آیا ما رو خدا خلق کرده یا تفویض کرده به ائمه، ائمه ما رو خلق کردن. اینجا قول درست در به فرمایش و تصریح حضرت ولی از چی بود؟ شما بگو یه مرتبه تا من این آبو بخورم. خداوند خلق کرده، خداوند ائمه رو خلق کرده، ائمه از خدا درخواست کردن، خدا به توفیل وجود ائمه همه آفرینش رو خلق کرده است. این اسم رو میذاریم تفویض در خلقت. پس تفویض در خلقت نیست، خود خدا خلق کرده، واگذار نکرد به ائمه. یک تفویضی داریم، تفویض در تشریع، که آیا خود خداوند همه حلال ها و حرام ها رو واجب میکنه یا حرام میکنه، یا نه علمش رو به پیغمبر داده و پیغمبرند که قانون گذاری میکنه. تشریع یعنی چی؟ یعنی قانون گذاری. شارع یعنی خیابان. شریعه یعنی رود کوچکی که از رود اصلی جدا میشه. شریعه فرات، شریعه فرات غیر از فرات اصلی، فرات اصلی خیلی پهناوره، شریعه فرات که میاد کربلا دیدید باریک و کم آبه. تشریع یعنی جاده کشی، یعنی خددهی. قانون رو میگن، قانون گذاری رو میگن تشریع، چون قانون گذاری یک نوع خددهی است دیگه، ریل گذاری است برای حرکات و رفتار و سکنات ما. آیا تشریع یعنی قانونگذاری که این حلاله، این حرامه، این مستحبه، این مکروه، این واجبه و این معامله باطله، این معامله صحیحه، این گونه نماز باطله، این گونه نماز صحیحه، اینها خود خدا گفته یا خداوند علمش را به پیغمبر داده، پیغمبر میداند مصالح واجبات چیست، مفاسد محرمات چیست، خود پیغمبر میتواند قانون گذاری کند. اینجا قول درستر به نظر میرسد که این باشد که روایاتی دارد که خود پیغمبر قانون گذار باشه، بله روایاتی دارد که خود خدا شارعه، خود خدا قانون گذاره، منافاتی ندارد که علمش رو به پیغمبر هم داده باشن، به پیغمبر گفته باشن یا رسول الله چون شما خودتون علمش رو ما دادیم، باز دقت کنید من دادم علمش رو به شما، به تمام مصالح، به تمام مفاسد، به تمام امور شما رو آگاهاندم، به نیازهای بشر، به ما یحتاج الناس، شمایید که میتوانید قانون بگذارید، علمش رو من به شما دادم. اینجا اشکالی نداره که قائل به تفویض بشیم که پیغمبر شارع است، پیغمبر تشریع میکنه. اگر گفتم که ائمه تفویض در روزی یعنی روزی رسان خداست، اما به دست ائمه در بین مردم روزی رو پخش میکنه، این اشکالی داره؟ منافاتی داره با توحید؟ چه کسی مردم رو میمیراند و چه کسی مردم رو زنده میکند؟ یحیی و یومیت و یومیتو و یحیی و هو علی کل شیء قدیر. این کیه؟ خود خداست. ممیت کیست؟ خداست. محیی کیست؟ خداست. خب وقتی که شما میگید ممیت خداست، قرآن کریم میفرماید که یحیی و یومیت خداست که زنده میکند، خداست که میراند، پس عزرائیل این وسط چیکار است؟ الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که جانها رو می ستاند به هنگام مرگشون. خب اگه خدا می ستاند پس اسرائیل این وسط چیکار است؟ اسرائیل دست خداست. میگید آقا چیکار میکنین روزا؟ میگه آقا دارم خونه می سازم. شما که بنا نبودی، شما که دکتری عزیز من، میگم خونه می سازم که معنیش نیست که حتما خودم با آجر می سازم، خودم آجر می زنم رو هم. بنا رو من آوردم چون او میسازد به پول من، به قدرت من، به اذن من، با اجازه من، به رضایت من، مثل اینه که من میسازم، درسته؟ یه مهندس میگن آقا شما تا حالا چند تا ساختمون ساختی؟ مثلا میگه من 5 تا مجتمع ساختم. چند تا کارخونه ساختی؟ میگم 10 تا کارخونه ساختم. یا آقا شما نساختی، چرا دروغ میگی؟ کارگرا ساختن. دقت نمیکنی کارگرا کارگر کی بودن؟ دست کی بودن؟ دست این آقا. لذا هر کارو اونا کردن، گویا این کرده و واقعا این کرده، چون اگر این نخواد گناه نمیتوانن انجام بدن. واضحه؟ شما مثلا میگید که آقا من این سیدی رو رایت کردم. تو رایت نکردی، رایتر رایت کرده. ده آدم عاقل هم چی حرف میزنه؟ نه، چون اون رایتر من راش انداختم، به اذن من، به اجازه من، به حرکت من اون را افتاده، به اراده من حرکت کرده. بنابراین اسرائیل جان می ستاند، درسته. اسرائیل قبض روح مردم رو می کند، درسته. اما اسرائیل دست خداست. اسرائیل مسئولش چیه؟ در دم و دستگاه الهی مسئول جان ستاندن ها. میکائیل کارش چیست؟ مسئول رزق مردم. جبرئیل کارش چیست؟ مسئول ابلاغ وحی. گاهی جبرئیل شده مسئول نزول عذاب. مثال قوم لوط. کی قوم لوط رو بلند کرد؟ به زمین کوبید؟ جبرئیل. قرآن میگه فامترنا علیهم مترسو، ما بودیم. نخیر، خدای جبرئیل بود. خب جبرئیل از طرف ما این کار کرد دیگه. پس این شرک میشه؟ نه شرک نمیشه، چون خدا به جبرئیل گفته این کارو بکن. این خواست خداست. قدرت جبرئیل زی قوتن اندزل عرش مکین از خداست. بنابراین فعل جبرئیل فعل خداست، کار جبرئیل کار خداست، کار اسرائیل کار خداست، و این شرک نیست. شرکه؟ کجا شرکه؟ اگر یک وهابی به شما گفت، شما اگر میگید که امام رضا فلان چیز رو به من بده، مشرکی. میگم چرا مشرکی؟ چرا مشرکی؟ اگر خدای متعال عطایی را، قدرتی را، اختیاری را، تسلطی رو نه به ائمه، به این فرشته بده، به اسرائیل بده، به جبرئیل بده، و من به مثلا اسرائیل بگم جانم رو نگیر یا بگیر، این شرکه؟ نه، در حقیقت از خدا خواستم. دفتر هواپیمایی ایران ایر مثلا کجاست؟ مرکزش تهران. اینجا فرسون خیابان احمدآباد، اینم چهار طبقه دفتر داره. اگر من رفتم به دفتر هواپیمایی چهار طبقه گفتم آقا یه دونه بلیط بده که من میخوام برم تهران، این معنیش این است یعنی من دفتر مرکزی رو قبول ندارم؟ نه آقا، مراجعه به نماینده او، به سفیر او، مراجعه به اوست. پس این حرف عاقلانه نیست که آقا این درست داره که من بیام از نماینده شما بلیط بگیرم یا از خودتون بلیط بگیرم، چه فرقی میکنه؟ اون نماینده رو من گذاشتم، مراجعه به او مراجعه به منه. پس این حرف غلطه که من بیام به امام رضا بگم که آقا ما میریم به امام رضا میگیم، بگیم امام رضا تو از خدا بخواه یا بگیم خودت به ما بده، چه فرقی میکنه؟ امام رضا اگر به ما بده از کی میده؟ از خدا میده. امام رضا چیکاره خداست؟ سفیر الله در روی زمین است، حجت خداست در روی زمین، خلیفه الله است روی زمین. هر چی خرج میکند از جیب خدا خرج میکند، هر چه دارد از خدا دارد. وقتی من میگم امام رضا مثلا این حاجت منو بدهید، منظورم این نیست که شما یک طرف، خدا یک طرف، خدا رو قبول ندارم تو بیا بده، منش اینه؟ نه. الان اگر بنده گفتم که آقا یه لیوان آب به من بده، منش اینه که شرکه؟ من میگم آقا یه لیوان آب به من بده، من یه همیشه که تو خدایی هستی که روزی رسانی و آب رو به من میرسانی؟ نخیر. اگر رفتم یه جایی گفتم آقا غذا بده بخورم، آقا مشرک شدی. این حرفای وهابیت چقدر مسخره است. مشرک شدی چرا؟ چون روزی رسان خداست، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. چرا رفتی بیا آقا گفتی پرس غذا به من بده؟ خب آقا بله، منم میگم روزی رسان خداست، اما فلان این رستوران رو خدا همه اینا رو داده، این آقا پخته میتونه به من بده. معنی اینم که من میگم یه پرس قضا به من بده، معنیش این است که خدای تو رو قبول ندارم یا این از خودش داره؟ نه. پس این رو دقت بکنید، در ذهنتون این وسواس رو به وجود نیارن که وقتی میری حرم به امام رضا نگو که بده، بگو امام رضا تو از خدا بخواه. هیچ فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. هر غلط از ریشه، سوالش غلطه. برگردیم به سوره صاد در قرآن کریم. قرآن کریم می‌فرماید که ما ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. بعد در آیه بعدی گفت فسخرنا، فرمود فسخرنا له الریح، باد رو مسخر او کردیم، و تجری له به امره رخاءً حیث اصاب. ما باد رو مسخر سلیمان کردیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک. باد کجا بره، کجا نوزه، کجا... چون باده که ابر رو میاره، مسخر سلیمان کردیم. عجب. بعد چی فرمود؟ بعد فرمود که و شیاطین رو مسخر او کردیم، تمام شیاطینی که بنا بودن بنایی میکردن براش، ساختمان میساختن، قصر میساختن، و قواص بودن، از درون اقیانوس ها برای جواهراتی بیرون می آوردن. ببینید بعد از همه اینها فرمود به سلیمان گفتیم هازا عطا اونا، این همه قدرت، این همه توانمندی، این همه نعمت عطای مای سلیمان بود به تو. یه وقت از بنده یه چیزی به شما میدم، میگم اینو خودت داشته باش، به هیچ کیم نده، مال خودته. یه وقت از من میگم که آقا من سلام علیکم اصلا میخوام مثلا ایده قدیر مردم رو بدم به دست شما، شما به هر کی میخوای بده، به هر کی میخوای نده، به هر کی میخوای بده، به هر کی میخوای نده. به یکی میخوای مثلا فرض کن 500 تومن بدی بده ایدی، به یکی میخوای 2000 تومن بدی بده، به یکی میخوای 20000 تومن بدی بده، به یکی میخوای اصلا ندی، نده، اختیار با تو، من جیب تو رو پر پول نو میکنم برای ایده قدیر، تو به هر کی میخوای بده، به هر کی میخوای نده. دقت کنید اینجا قرآن کریم میفرماد به سلیمان گفتیم هازا عطا اونا، این همه قدرت، این همه توانمندی که باد در اختیار تو، ابر در اختیار تو، پرندگان در اختیار تو، اجنه در اختیار تو، قواسی میکنن گوهر و دررها و جواهرات رو از دریا میارن، به خزینه تو میدن دیگه، ببین چه وضعی داشتی، دست ها برای تو میسازن، هازا عطا اونا، این عطای ماست. فمنون، به هر کسی میخوای منت بنهی منت بنه و بده، او امسک، به هر کسی میخوای ندی نده، به غیر حساب، به کسی هم مربوط نیست که بیا تو کار تو مداخله کنه. آیا این شرکه؟ این قرآنه، این عین قرآنه. پس خداوند میتواند نعمتی را، محبتی را، رزقی را، رحمتی را به کسی از بندگان خوب مقرب موجهش بدهد، به او بیشمار چک بی امضا، ببخشید چک سفید امضا بده بهش، بگه آقا هر چه میخوای خرج کن، من یه دسته چک برات مینویسم، امضا میکنم از اول تا آخر بدون هیچ رقمی، تو به هر کسی میخوای هر مقدار میخوای بنویس بده. و البته میدانیم که ائمه کسانی هستند که معصومند، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی غیر از رضای خدا رو میخوان. خدا میداند که بین آقا شما مثلا یک شخصی امین شماست، من هم چی کسی دارم، یک شخصی امین کارهای بنده است، تمام دست چیکم رو امضا میکنم برای رسیدگی به سادات، برای رسیدگی به محرومین، میگم هر سیدی به تو مراجعه کرد مثلا چنین بود، خودت نگاه کن تشخیص بده ببین با چجوری کارش را میفته، بنویس بده، چون میدانم او اهل تشخیصه و یقین دارم که امین من است و خیانت نمی کند. حالا من یک بشر ناقص الخلقه، ناقص العقلی هستم که علم به آینده ندارم و علم به باطن او همون شخص امینم ندارم، در ذات سینه او من خبری ندارم، علیمون به ذات صدور نیستم، او هم معصوم نیست، ممکنه اشتباه بکنه بله، ممکنه فردا خیانت کنه بله، اما خدایی که معصومین را آفریده، که خودش اونها رو پاک نهاد گذاشته، خودش اونها رو از هر اشتباهی باز داشته، از هر گناهی نگه داشته، میداند اینها میزان معصومن، اینها هیچ خطایی نمی کنن، هیچ هوا و هوسی در اینها کار اونها رو رو به انحراف نمی برن. بعد اگر خدا چکای سفید امضاش رو، چکای سفید امضاش رو به دست اهل بیت بده، بگه هازا عطا اونا، علی ابن موسی رضا، به هر کی میخوای بده، به هر کی میخوای نده، اگر میدی از طرف کی میدی؟ از طرف بنده، از حساب کی داری خرج میکنی؟ از حساب خدا، با امضای کی داری خرج میکنی؟ با امضای خدا. زیارت رجبیه رو خوندی تا حالا؟ حتما خوندی. زیارت ماه رجب امام رضا رو نخوندی؟ خوندی یادت نیست، کسی یادشه؟ بخون زیارت رجبیه رو. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقه ما قد وجب. آفرین و صلی الله علی محمد و آله المنتجب علا محمد المنتجب و اوسیاه الحجب. درسته؟ بعد میرسیم به اینجا که اللهم کما اشهدتنا مشهدهم فاوردنا موردهم. بعدش چیه؟ جمله بعدی چیه؟ یادتون هست؟ غیر محلین فی دار الکرامت و الخند. بعد اون جمله که من میخوام بگم، انا سائلکم و عاملکم فی ما الیکم تفیز، من گدای شما مسئلت میکنم، اینه شما میخوام، و عاملکم امید به شما بستم، با صد امید بر در این خانه آمدم، امیدم به تو سر ابن موسی رضا، و عاملکم امیدم به خود توست، نمیگه امید دارم که خدا بازیه وهابی ها، بازیه یعنی چی؟ خلیفه خداست. یه کسی بیاد بگه یا رسول الله مثلا دعا کنید کار من درست بشه، یا رسول الله کار من را بندازید، اینجوری نگو، بگو بنده خدا وقتی او داره میگه یا رسول الله، میگه یا رسول الله، یعنی این نماینده خدا، خب به محبوب خدا ها به خداست، یا رسول الله من تو را دوست دارم، نه من دوست نشو خدا را دوست داشته باش، دوست داشتن رسول خدا دوست داشتن خداست، اذیت رسول خدا اذیت خداست، دشمنی با رسول خدا دشمنی با خدا هست، این دو تا چهار تا هست، خیلی واضحه، خیلی واضحه. انا سائلکم، من از شما درخواست میکنم، بله من درخواست کننده همیشگی از شما، و عاملکم، امیدم به خود شما بستم، در چی؟ فیما الیکم و تفویض، در هر چیزی که خدا اختیارش رو به شما واگذاشته. امشب بحث چی رو داشتیم؟ تفویض، هر چیزی که خداش به شما واگذار کرده، خلقت من رو به شما واگذار نکرده، خودش آفریده، اما به دعای شما آفریده، به طفیل وجود شما آفریده. چی رو واگذار کرده؟ هوایج مردم رو. لذا پشت سرش میگوید فبکم، آفرین، فبکم یجبر المحیض. ترجمه میتونی بکنی؟ یجبر المحیض یعنی چی؟ یجبر یعنی چی؟ جبران می شود. خود جبران یعنی چی؟ نه، اصل جبران یعنی یه چیزی شکسته دو مرتبه بش می خوره، استخون شکسته، یا جابر العظم الکثیر، یا راه مشیخ الکبیر، یا رازق الطفل صغیر. جبران یعنی شکستی اتفاق افتاده دو مرتبه، مثل این چینی ها که میگن بش بش میگن، بش میزنن دو مرتبه متصل میشه، این میشه جبران. جابر یعنی استخون بند، میگفت شکسته بند، جابر یعنی شکسته بند، که چیزی رو که شکسته متصل میکنه، درست میکنه. اینم که میگن فلان کار رو جبران کردم، یه شکستی اتفاق افتاده، میگن شکستش را جبران کرد. فبکم یجبر المحیض، به شما اهل بیت است که در هر جای انسان شکستی در کارش افتاده، نقصی در کارش هست، عقب افتاده، به شما اهل بیت میتواند جبران کند. من میتوانم از شما امام رضا بخوام آقا در مسیر بندگی عقب افتادم، در مسیر زندگی شکست خوردم، شما بده، شما جبران کن. این کفر نیست. وقتی میگم شما بده، یعنی میگم خدا این اختیار و این قدرت رو به شما داده، شما از اختیار و قدرتی که خدا بهت داده کار من را بنداز. میرم دکتر، فرض کن میگم آی دکتر قلب من رگاش گرفته، قلب من رو جراحی باز کن، قلب من رو در بیار، رگاش رو باز کن که من زنده ب... آ کافر شدی. چی کافر شدم؟ تو به دکتر گفتی رگای قلبمو درست کن. باباشان من به دکتر گفتم و دکتر عمل فیزیکی این کار رو انجام میده، اما معتقدم که دکترم اگر انجام میده، این علم رو از کی آورده؟ از اون خدایی که بهش عقل داده، بهش حافظه داده. اگر خدا این عقل و حافظه و علمو نمیداد، که خب اینم دکتر نبود. ای دهنده عقل ها فریاد رس، گر نخواهی تو نداند هیچ کس. واضحه؟ فبکم یجبر المحیض و یشفل مریض، به سبب شما مریض میتواند شفا پیدا کند، به دعای شما. اصلا شما خودتون میتوانید مریض رو شفا بدید. و ما تزداد الارحام و ما تقیس، این که کسی چقدر اولاد دار بشه، کسی اولاد دار نمیشه بیاد به شما امام رضا بگه امام رضا بچه به من بده، این کفره؟ نه، این توحیده، چون از سفیر خدا خواسته، از سفیر خدا خواست، از نماینده خدا خواست، از نمایندگی خدا، یک لطفی از لطف خدا رو خواسته، این که شرک نیست، این توحیده. و ما تزداد الارحام و ما تقیز. لذا خیلی کسان در طول تاریخ بودن متوسل به حضرت رضا شدن، اولادار نمی شدن، اولادار شدن. عرض کردم که کسی از همپالکی های مأمون از بادم جون دور قابچیناش میگه بعد از شهادت امام رضا، یعنی بعد از مانند چنین شبی، بر مأمون وارد شدم، دیدم این تاج و عمامه خلافتش رو، عبای خلافتش رو کنار گذاشته، روی خاک نشسته، زار زار گریه میکنه. گفتم چشم امیرالمومنین مأمون گریان مباد، بر چه میگرید؟ گفت بر ابوالحسن رضا، بر امام رضا میگریم. عجب، هم خود تو کشی سهراب، هم تعزیه میداری. گفتم بر ابوالحسن رضا؟ گفت بله، تو نمیدانی ما چه کسی رو کشتیم. گفتم چطور؟ گفت من یک کنیز سوگلی داشتم، خیلی عاشق او بودم، دوست داشتم از این بچه دار بشم، باردار می شد سخت می کرد. هستن خانم هایی که چون این ناتوانی درشون هست، باردار می شد سخت می کرد، بچه به دنیا نمی اومد، کامل نمی شد، لذا بچه دار نمی شد. روزی خدمت امام رضا نشسته بودم، او که نمیگفته امام رضا، روزی خدمت ابوالحسن نشسته بودم، گفتم من که میدانم شما چیکاره عالمی. مأمون توی خلفا خودش اثبات میکرده حق امیرالمومنین رو، اثبات میکرده امامت رو. مأمون عباسی بحث گذاشت با آخوندهای سنی، بر همشون پیروز شد، اثبات کرد ولایت امیرالمومنین رو. امیرالمومنین در پیشگوییشون از بنی العباس فرمود هشتمین اونها عالمترین آنهاست، یعنی مأمون عالم بوده، اهل مطالعه و کتاب و دقیق بوده. گفتم به حضرت رضا، به ابوالحسن رضا، که من که میدانم شما چیکاره عالمی، سلام علیکم. قصه من اینه، من همچین کنیزی دارم، سوگلی منه و خیلی بهش علاقه دارم، میخوام از این باردار بشم. شما که حجت خدایید، از کرم شما من توقع دارم که منو ناامید نکنید و یه کاری بشه که من بچه دار بشم از این زن. حضرت رضا فرمودن الان همسر تو باردار است. دقت کنید، پس معلوم میشه بارداری در سطحی نبوده، در ماهی نبوده که خود مأمون هنوز خبر نداشته، مثلا ماهی اول دومش بوده اون کنیزه. چون خب اگه زنش بارداره و این خبر داره، شکمش برآمده که خب چی که چی. فرمود الان همسر تو باردار است، این بار را، این طفل را سقط نخواهد کرد. وقتی که کودکش را به دنیا بیاورد، میبینی که کودکش دختر است و در دست راست او یک انگشت اضافه است و در پای چپ او یک انگشت دیگر. مأمون گریه کرد، گفت گذشت زمان، دختری برای من به دنیا آمد. دیدیم همان است که ابوالحسن رضا گفته، یه انگشت اضافه در دست راست، یه انگشت اضافه در دست چپ. چرا خب حالا مثلا همچین چیزی بشه؟ برای اینکه جلوی بهانه رو گرفتن، حجت رو تمام کردن بر این فرعون. چون اگر حضرت رضا میگفتن که خیلی خوب، حالا مثلا ایشالله بچه زنه، بچه برات به دنیا میاره، بچهش هم دختره، خب بچه میزد و به دنیا میامد، میگفتش که لابد مثلا طبیعی بوده، شاید طبیعی بوده، حالا این بار زنم سقط نکرده، دلیل طبیعی داشته. دید افراد که اینجوری وسوسه درشون هست. بعدم ما الله بختکی شانسکی گفته دختر اسفان دختر از کار در آمده. اما حضرت رضا کاری کردن که دیگه هیچ توجیهی نداره. مثلا مأمون گریه کرد، گفت او عالم ما فی الارحام بود. خدا میگوید علم به این که در ارحام، خدا میگوید علم به این که در ارحام چه جنینی هست، این را خدا میداند. وهابی ها میگن اگر شما بگی امام ما میداند، شرکه. خب اما جان وهابی منگل، الان یک دکترم میداند که زنی که بارداره با یه دستگاه میفهمد که این جنینش، میفهمد یا نمیفهمد که این پسر دختر جدیدن. الان یه مؤسسه خیریه الحمدلله در مشهد راه افتاد با تجهیزات کامل، البته با زحمت بسیار، که الان تست میکنن، آزمایش میکنن که اگر این بچه مشکل ژنتیکی داره، وقتی میخواد به دنیا بیاد، همین منگل فردانر وهابی بشه، واقعا منگل عقب افتاده ذهنی است، قبل از اینکه به دنیا بیاد یک سری داروها میدن که در 70% موارد این برطرف میشه. خب اگه خدا در قرآن نگفته است که ما فی الارحام را خدا میداند، چرا؟ اما همون خدا به بشر این اجازه رو داده، این قدرت رو داده، این فکر رو داده که دستگاهی بسازد به نام سونوگرافی که بتونه ببینه، میبینه اصلا این بچه رو داره برجی برجی میکنه چه مادرش، دیده میشه واقعا، عکس هم حالا میگیرن ازش. دیگه قدیم مثلا فرض کن عکس دوره کودکی و اول دبستان و کم کم عکس دوران شیرخوارگی، حالا عکست در رحم مادرت، خیلی عجیبه واقعا. و من واقعا توصیه میکنم به این خانمایی که میرن سونوگرافی در ایام بارداری که این کاغذ عکس جنین رو در رحم مادر، اینو نگه دارید واقعا، بگذارید تو آلبومش که یک روزی این به دنیا آمد ببینه چی بوده، علقه مزقعی بوده سو مکس عبدالله لحما تکندهنده است واقعا. خب آقای وهابی بفهم اینجا چیکار میکنی؟ چطور دکتر با یه دستگاه با 4 تا فلز و سیم مافل ارهام را میتواند ببیند؟ حجت خدا در زمین، خلیفه خدا در زمین اگر ببینه و بگوید شرکه؟ الحق که شما مستحق همون خداپرستی هستید که خداتون الاغ داشته باشه و سفر الاغ بشه و با الاغش بیاد و با الاغش برمو بله دیگه، این توحید خرکی طبیعی است که همچین از میشه. بله آقای دستوش در آقا شرک، بعد به همین حرفا میزنن زوار امام حسین رو میکشن، به همین حرفا میبینید زن و مردشون بمب خودشون میبندن که ما مشرکین رو داریم میکشیم. هی میگن خرافه پرست، ما خرافه پرستیم، تو خرافه پرستی همون، تو خدای خرسوار رو میپرستی، من خرافه پرستم؟ پس هیچ فرقی نمیکنه. خیلی جالبه مأمون، بعد این مطلبی هم که عرض کردم تو کتب شیعه ننوشتن، این سنی ها نوشتن که مأمون گریه میکرد، گفت دختره که به دنیا آمد دیدیم یه انگشت دقیقاً همون دستی که فرموده بودن در دست یک انگشت در پا اضافه داشت، که حجت تمام شد که نخیر همچین شانسکی نگفتن، تیری به تاریکی راه نکردن، دقیق میدانست است علی ابن موسر رضا. پس یه مرد دیگه زیارت رو بخون، انا سائلکم و عاملکم فی ما الیکم تفیز، من از شما مسئلت میکنم در آنچه که خدا به شما واگذار کرده. فبکم یجبر المحیز، هر شکست قابل جبرانه. یه عزیز جوانی امروز عرض کنم خدمت شما، برای من یه پیامکی دادن که من خیلی متأثر شدم، واقعا متأثر شدم، و الان هم خدمت ایشون عرض میکنم که واقعا به ایشون به خاطر اینکه یک شیعه است، اهل جلسه است، اهل نمازه، اهل زیارت عاشوراست، خیلی علاقه، من نمیشناسم اصلا کی هست، اما همین نشناخته و ندیده خیلی علاقه دارم. اما ایشون نوشته که سلام جناب معاونیان، شبتون بخیر، اول تشکر مخصوص بابت سخنرانی های نمیدونم قشنگتون، لذت بردیم، پسر 22 سالم از بچه های بنی فاطمه به خاطر یه مشکل که خیلی بزرگه واسم، میخوام از خدا که من رو از این دنیا ببره. لا اله الا الله، بله میترسم از این که کم بیارم و دوباره خودکشی کنم، دوباره خودکشی کنم. من صبح رفتم تو فکر، یعنی چون یه مرتبه دیگه خودکشی کرده، عزم میکنم. بله بله، میترسم دو مرتبه خودکشی کنم. چطوری خدا رو راضی کنم به این که بتونم خودم رو بکشم؟ چطور ازش بخوام که من رو ببره؟ چون حتی اگه بهم قدرت هم بده، نمیخوام که در دنیا بمانم. ممنون میشم اگه تونستید جواب رو حتی روی منبر اگر شد در مجلس بدهید. باش، جواب میده. جواب اینه که چرا از خدا مرگ بخواید؟ جوانی 22 سالته، وقتی خدا میگوید هرچه میخواهد دل تنگت بگو و بخواه و من میدم، و این امام رضای به این کریمی به این مهربانی به این عزیزی رو داده، چرا مرگ بخوای عزیز دلم؟ عافیت بخواه، طول و عمر بخواه. مشکل بزرگی دارم، مشکل تو برای تو بزرگه، برای خدا بزرگه؟ گاهی مثلا بچه من میاد به من میگه که بابا یه مشکل مثلا بچه 14 ساله، یه مشکل بزرگی دارم. وقتی میگه شما میخندید، چون شما در دوران او بودید، میبینید مشکلش بزرگ که نیست، کوچیکم نیست، مشکلی نیست، فکر داره مشکلیه. جوانا یه چیزی به شما بگم، واقعا جالبه، انسان در زندگیش گاهی احساس میکنه به بنبست رسیده، احساس میکنه کارت به استخونش رسیده، احساس میکنه جوریش که اصلا دیگه یک لحظه دیگه هم تحمل نداره، با هر آهی که میکشه میخواد جونش در بیاد. بعدن این درد یا این گرفتاری یا این مخمسه یا این حل میشه. انما العسر یسرا، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور، چرخ گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. من از آقای قانه عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، خود من هم باید الان جای حرکت کنم و برم اونجا شروع کنم به صحبت کردن و دیر میشه، اما این قصه خیلی قصه جدیه، اجازه بدید یه 5 دقیقه راجع به این قصه صحبت کنم. دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. بعد از اینکه 5 سال 10 سال میگذره و بعد میری ازدواج میکنی، زنی داری، زندگی، برمیگردی به اون روزایی که این مشکل رو داشتی، خندت میگیره که نگاه مثلا من برای چه چیزی از خدا طلب مرگ میکردم، فکر میکردم دیگه آسمون به زمین رسیده و پایان دنیاست و بنبست است. نه، برای خدا بنبستی وجود نداره، هر راه بسته ای رو باز میکنه، هر نشدی رو شد میکند، هر شکستی رو گفتیم جبران میکند. چینی بنزن وقتی چیزی رو که شکسته بش میزنه روش معلومه هرچه نیست، تکنولوژی کمی پیشرفت کرده، چینی رو الان همینجور آقا با چسب میزنن، با چسب هایی که شما اصلا دیگه نمیتونی تشخیص بدی، این تکنولوژی امروزه. دو سال سه سال بعد میبینی که اصلا یه کاری میکنن که به هیچ عنوان نتونی تشخیص بدی که این چیز شکسته. پس اینا کجاست؟ قدرت خدا کجاست؟ خدا میگه گناهکاری واقعا پشیمان بشو، من کاری میکنم که انگار نه انگار از اول گناه کردی. لباس سفیدی به این زیبایی پوشیده، رفته تمام لباس رو لجن کرده، تمام این مرکب و جوهر ریخته تا تار و پود لباس رو، چی کارش کنم؟ میگه آقا لباس بده من، این روز اول تحویلت میدم، به شرطی که تو یک اندوه، یک حسرت، یک آهی پشیمان بشی، تصمیم بگیری که دیگه لباسی که بهت میدم کثیف نکنی، بده به من، سفید 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 بهت برمیگردونه. میگه اصلا با چه تره میخوای؟ گلدوزیش میکنم بهت میدم. یبدل الله سیئاتهم بل، خیلی عجیبه، سیئاتش رو به حسنات تبدیل میکنیم. شب معصیت کرده، توبه کنه، درست توبه کنه، به سمت ما بیاد، ما مینویسیم که نماز شب خونده. خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. پسرم، داداشم 22 سال عمر، از چی ناامیدی؟ تلفن من در اختیار شما، اس ام اس زدید، من هر ساعتی بگید، با اینکه من واقعا الان در 24 ساعت واقعا وقت کم دارم، هر ساعتی بگید من حاضرم، شما بیا صحبت کنی، رود نمیشه حضوری صحبت کنی، تلفنی صحبت کنی. چرا ناامید بشی؟ چرا خودکشی؟ تا امام حسین هست جایی ناامیدی نیست، تا علی ابن موسی رضا هست جایی ناامیدی نیست. عظیمترین مشکلات رو امام رضا، ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، سر درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. آقا رفتم به امام حسین گفتم نشده، نشده، عشق از جمالش را نه برای شما بگم، پسر بنده طلب است، الان مشغوله در زمینهای مختلف، سر شب به من پیام زده بود که بابا فلان کار رو نتونستم انجام بدم، نشد. من شرمنده شما، امام رضا نخواستن این کار بشه، توفیقش رو ندادن به من. گفتم عزیزم، به داد عشق از جمالش رو، نداد عشق از جمالش رو، دادنش خیره، ندادنش هم خیره، دیر دادنش خیره، زود دادنش خیره، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. امام رضا بین مهربانی چرا جای ناامیدی باشه؟ یک قصه الان تو جلسه قبل گفتم، الانم میگم، برم به امان خدا که هیچ کسی نباید تو این دمخانه ناامید باشه. اینا اهل بیتی هستن که دشمنانشون رو، نه بیگانگانشون رو میخوانن. خلاصش هم بگم که هم وقت من که من سید آقا معطل نشه، شما میشالله عزاداری درست حسابی، سینه زنی درست حسابی، شب شب امام رضاست. الان چند میلیون جمعیت وارد این شهر شدن، جوانا ببینید قبطه بخوریم. این همه دیشب ساعت 2 نصف شب مشرف شدم حرم، چقدر جوان تو سرمای صحنه جامعه رضوی، دم 200-300 تا جوان کفشاشونو در آوردن، جوراباشون هم در آوردن، با پای مرنده تو سرما دارن سینه میزنن. دختر بدرود دجا امشب سجا دارد ازا، سینه میزدن چه با ویلا، گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا. عقب نمونید از اینایی که میان دمخانه امام رضا، همه چیز میگیرن میرن، تو باید کنار ساحل دریا، همه آمدن شسته شدن، پاک شدن، گرفتن رفتن، تو بگی من اینجا ناامیدم، میخوام خودم رو بکشم. اه در شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق چیه؟ تو امیرالمومنین هست، امام زمان، دعا کن، برو به امام زمان بگو دوست دارم که زنده باشم تا بلکه روزی جمال او بینم، جمال تو بینم، یه روزی باشی بوسه بر دست و پای تو بزنم، خوشه از خرمن گلت چینم. زمانه بر سر چنگن، میبینید همه جای عالم به هم ریخته، الحمدلله یه خبرهاییه انشالله، صبح دیدار یار نزدیک است، چرا خودکشی کنی؟ حضرت عباسی اگر بدونی هفته بعد قرار امام زمان بیان خودتو میکشی؟ چون اونا چیدن تصور کردید واقعا این امام زمان بیان ما ببینیمش؟ بارها گفتم بره مسجد الحرام رو بگیره، بیاد صحن امام حسین نماز بخواند، الله اکبر، امام جماعت حجت ابن الحسن، ببندید مؤمن خوشان نماز را که من به تو اقتدا کنم. چی نوشتی اصلا این حرفا چیه پسر من؟ نوشتی حرفا چیه با بیکارن بده زشته این حرفا؟ اگه یک کسی بود ملحد بود بیدین بود، یک بچه عتیم مذهبی، منی که دارم قالستادان قالالباقر میگم اظهار محبت میکنی، میگه حرفاتون قشنگ بود، پس معلوم میشه حسین حسین گفتن و قالالصادق برات قشنگه. خلاصش کنم، به آیت الله حاج آقا حسن امامی شهر شما از منزلشون بودیم، رفقای مشهدمون رو برده بودیم، مسئولین خیریه رو، گفتم حاج آقا یه چیزی که خودتون از امام رضا دیدید و شنیدید با چشم بگید این رفقای ما که از مشهد آمدن سوغاتی ببرن یه حالی پیدا کنن، اینا قدر مشهد رو که نمیدانن، که ما کنار آبیم قدر نمیدانیم، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ گفتن باشه میگم. گفتن که آقای معاونیان، زنگ زدن به من گفتن یه پسر 22 ساله هست میخواد شیعه بشه، یهودیه، که وقت میدید خدمتتون برسن مشرف به اسلام بشه؟ گفتم فردا ساعت 4 تشریف بیارم. فردا ساعت 4 آمده پسر اینور نشست با یه خانم میان سالی بود، خانم هم این طرف. من از پسر پرسیدم که خب شما که میخواد شیعه بشی، یهودی هست خوب بعد چرا میخواد شیعه بشی؟ گفت از خالم بپرسید، معلوم شد که ایشون خالش. نه به چمون از بعد شما میخوای شیعه بشی باید عقایدتو بدانی. گفت نه از خالم بپرسید تا بهتون بگه. گفتم خانم قصه چیه؟ ایشون چرا میخواد شیعه بشه؟ گفت چون من شیعه شده. گفتم خب چون شما شیعه شدید که دلیل نمیشه که او شیعه بشه. گفت نه آقا قصه اینه، من یک دو پسر 5 6 ساله داشتم، اومدم اصفهان سوار خط واحد اتوبوس بشم، در رو که بستن دست بچه 5 ساله رفت لای در، دست بچه 5 ساله خیلی ظریفه خیلی لطیف، آه از نهاد من بلند شد، تا در رو باز کردیم دیدیم انگشتا به پوست آویزونه، هر 4 تا انگوش وامیلا رسوندیم بیمارستان در اصفهان. گفتن ما اون نخی که باید جراحی کنیم اعصاب رو وز کنیم، بله استخوناش میشه وز کرد، اما اون نخی که باید اعصاب وز چون رو نداریم، برسونید لندن، برید بگیر و خرج کن و چنین و بیمارستان اونجا فوری رزرو کنن. از فرودگاه در لندن مستقیم رفتیم بیمارستان، وقت خب بالاخره طول کشیده تا رفتن دیگه، حالا یک روز دو روز هر چیزی، تا رفتیم نگاه کرد گفت خانم دیر آمدید، بافتای انگشت ها که جدا شده بوده از بدن دیگه مرده. خیلی دلم زن یهودی، خیلی دلم سوخت، رفتم توی هتل خیلی گریه کردم. مادر دیگه شما نمیتوانید حس بکنید، خانم ها میتوانند حس بکنید، گریه 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 و گریه و دل شکستی که خوابیدم. الله اکبر، پسر من ما همچین کسانی داریم، تو چرا ناامیدی؟ خوابیدم یه خانمی رو خواب دیدم، من یهودی در ایران، به من فرمودن من فاطمه زهرایم، زن یهودی، او مثل تو نیامده بگه حسینم وا حسینم وا حسینم، او مثل تو صدها بار سینه نزده که بله ای اهل حرم سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، او صدها مرتبه سینه نزده که کشتن زهرا را، ام ابیها را، اصلا بیگانه است یهودیه. فاطمه زهرا خودشون رفتن کرم کردن به سراغش، بعد تو بچه شیعه مرد بگی خودم را میکشم؟ گفتن من فاطمه زهرایم، تو چرا بچه تو آوردی لندن؟ مگه پسر من ایران نبود؟ ببرش پیش پسر من، الهی قربون پسرت بیمیشو، الهی قربون پسرات، الهی قربون 11 پسرت که پسرت بودن و قربون اون آقایی که میگفت من نوکرتم، گفتی نه اول پس تو پسر منی. هرچه باد آباد، باز آمد جنون من در سر، دیوانه شدم باید دیرم شده باید برم، هرچه باد آباد، عشق شما من رو به شوق می‌دارد. بیبی فرمودن پسر من ایران، بلند شدم از خواب وحشت زده که ای وای فاطمه زهرای مسلمان ها یهودیه که تطبیق نمی کند. فکر کردم یعنی چی پسرشون تو ایرانه، خدایا پسرشون تو ایرانه، پسرش دیدم آه شیعه امام رضا دارن در مشهد، حتما منظورشون امام رضا شیعه هاست. فوری بلیط گرفتیم آمدیم تهران، حالا میخوایم بیایم مشهد، بلیط هواپیما نیست، بلیط قطار نیست، من بچه‌مو برداشتم بردم ترمینال جنوب، همین چون تو دلم ولوله ایش، خدایا فاطمه زهرا گفته بلیط گیرم نمیاد، دارم شکایت میکنم که آی فاطمه زهرا شیعه‌ای که میگفتی خب من چه جوری خودمو برسونم. ماشین جور شد و آمدیم و رفتیم تبرسی، یک هتلی گرفتم، بچه‌مو برداشتم، خب من که شیعه نیستم، مشهدم غریبه، خدای کجا برم؟ پرسیدم که آه این حرم مرزو، حرم امام رضا، ببین به 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 حقا که بهشت مشهد توست. گفتم من بچه‌م مریض کجا باید ببرم؟ گفتن برو یک صحنی از سقاخانه داره، توی اون صحن یک پنجره فولادی است، هر که به دردی و غمی شد دچار، هر کی دردی داره میره خودش اونجا میبنده. آمدم و پیدا کردم و پشت پنجره فولاد دیگه شروع کردم داد و بیداد کردن، گریه کردن، چه آقا پسر فاطمه زهرا مادرت منو حواله داده. اونقدر گریه کردم که مردم دیدن من یه جوری دیگم، یعنی یک شخص غیرشیه معلومه که دیگه حرکات شجابش چی بود در چی، گفتن چیه مادر چته این بچه چه گفتم بچه‌م اینجوریه. یه کسی گفت خب شاید منظور حضرت بیمارستان امام رضا بوده، بیا ببرش بیمارستان امام رضا. بالاخره رفتیم بیمارستان امام رضا، دکتره گفت چته، گفتم که سه اینه، گفت برو خانم شما بردی اصفهان، گفتن نمیشه، بردی لندن یه هفته مثلا 10 روز پیش، گفتن دیر شده، حالا آوردی پیش ما، برو خانم مثلا نمیخواد، برو دیگه بساز با این درد، شده دیگه کار یکی شده. هرچی اصرار کردم بابا خب باندو باز کن یه نگاه بکن، گفت خانم مثلا مسخره چیه نگاه بکنم مادر جون، دیدی افراد اینجوری، برو بیرون. بیرونم کردن، من دلم شکست، باز میگم آی فاطمه یه زهر پس چی شد؟ گفتی پسرم ایرانو، خیلی دلم شکست، از داروخانه امام رضا رفتم یه مقدار بتادین گرفتم، یکم بانک لاغل دست بچه‌مو برم الان پانسمانشو عوض کنم، اگه چرکی کرده چنین چنان اصل دستش سیاه نشه. آمدم همین جور گریه میکنم توی هتل، بتادین رو آماده کردم، باندار رو آماده کردم، این تفتک بچه معصوم منم نشسته، دستتو بده مادر جان، دستشو داد به من، من باند رو باز کردم دیدم وای انگشت ها چسبیده، اصلا زخمی نیست. در معمول لحظه ای که پشت پنجره پسر زهر آمدم دست خوب بوده، من هرچی اینقدر رفتم آمدم. بعد بچه ها جوان ها پسر 5-6 ساله دستشو شفا میدن، تمام انگشتانش انگار قطع شده، روی ناخن دستش دو تا لکه قهوه‌ای مونده بوده، پسر امام رضا رو خواب میبینه. حالا کی نقل کرده اینا رو؟ این پسری که آمده یهودی، میگه چون خالم این قصه رو داشته و من میبینم الان این پسر خالم دستش قطع بود درست شده، من هم شیعه میشم، تمام اقوامشون شیعه شدن. پسر 5 ساله امام رضا رو خواب میبینه، فهمیدن دستتو درست کردم، دو تا یادگاری گذاشتم از زخمت روی ناخنت که هر وقت خواستی گناه بکنی یادت باشه که من دست بهت دادم. به عباسل گفت عباسل من میرم داخل قصر، اگر آمدم بیرون، ای وای من عبام رو به سرم کشیده بودم، دیگه با من صحبت نکن.